أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. حضرون بارك سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب بسم بارک عزیزان بسم دیم که بما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه. هیچ جنبنده نیست در زمین و هیچ موجود پرنده در آسمان نیست الا اون که این جماعت اممی هستند، امتهایی هستند چون شما انسان ها، و آنگاه به سوی خدایشون حشر دارند و محشور میگردند. خب در این باب دیشب مطالب مفصلی رو مطرح کردیم خدمت عزیزان و گفتیم که تنهایی که میتوان به اون استناد کرد در قرآن کریم در رابطه با حشر حیوانات همین آیه شریف است. و ظاهر امر این است که به هر حال در اصل حشر آیه شریف صراحت دارد. اولا اون عمومیتی که دارد، جمیع موجودات رو در بر میگیرد، جمیع حیوانات را، دابه تمام اون حیوانات زمینی رو در بر میگیرد، طائر یطیر به جناحیه جمیع پرندگان رو در بر میگیرد، یه عمومیتی دارد. و گفتیم اون که فرمود خداوند سبحان اینها اممی هستند امثال شما، این مثلیتی که حضرت حق میگوید اگر انتها و ادامه آیه شریف نمی بود، این مثلیت ممکن بود ذهن انسان به هزار مسئله برود که این مثلیتی که اینها دارن در خیلی جهات هست. ما تشابه با حیوانات زیاد داریم در جهات مختلفه، تماثل زیاد داریم، اما باید ببینیم اون که خداوند در اینجا مماثله قرار داده از چیست. اون دنباله آیه شریف مماثله رو مشخص میکنه، فرمود ثم الی ربهم یحشرون. مثلیتی که در اینجا مطرح هست مثلیت در حشر هست، نسبیت در بعث است. اگر بحث بعث و حشر و برانگیختن باشد، همان گونه که دیشب بسن بارک عزیزم بسن دیم و یه قبلی به عوارض و مشکلات برحال صوتی برخورد محفل محترم خدمت عزیزان، اون گونه که میخواستیم نشد که حق بحث ادا شود خدمت سروران گرامی و شقشقتون حدرت ثم قررت. حال بازگو کردن مطالب دیشب هم نیست، میگذاریم. همین مقدار عرض میکنم خدمت عزیزان که شاید اگر بحث مماثله در حشر باشد، از لوازم آن شعور کلیه در حیوانات است، از لوازم آن اثبات اختیار نسبیه در حیوانات است، و از لوازم آن اثبات تکلیف در حیوانات، و الا مسئله حشر مفهومی ندارد. اگر بناس حیوانات فردای قیامت مبعوث شوند، بحث دائر مدار تکلیف است، باید اینها یه نوع تکلیفی بر دوششون باشد در وجود. و اگر این حیوانات بخواهند تکلیف داشته باشند، تکلیف مبتلی بر انتخاب و اختیار است و الا مفهوم ندارد. و اگر بحث انتخاب و اختیار باشد، باید یه شعور و فی الجمله عقلی در بین باشد. و ظاهرا با آیه شریفه این معنا اثبات می شود، مسئله حشر بازگو می شود، اما اون شعور یا اون عقل و به هر حال اون تکلیفی که در عالم حیوانات وجود دارد قابل قیاس با اون چه در عالم بشر است نخواهد بود. همان گونه که مثال زدیم محضر و بارک عزیزان، گاه ما در حق سبی و کودک احکامی رو شارع مقدس بازگو می کند و یه تکالیفیست اینها صغیر و کبیر نمی داند. ما دو گونه تکلیف داریم در اسلام. گاه یه واجباتی داریم که اینها میگویند جنبه تکلیفی دارد، گاه جنبه وضعی دارد. پاره از احکام است اینا احکام وضعیه است. اگر یه سبیل زد یه شیشه رو شکست، با توپ بازی میکرد زد شیشه خانه و منزلی را شکست، آیا وظیفه دارد یا ندارد؟ تعهد دارد یا ندارد؟ بلی، سقر و کبر در افراط و در ضمانت مال نقشی ندارد، این مسئولیت است. افراط و تضییع مال دیگران ضمان‌آور است. یا این سبی خود میتواند بپردازد، یا اون که ولیی دارد ولی اون میپردازد، اگر ولی نداشت باشه تا زمانی که توانا باشد بپردازد، ساقط نمیشود از گردن این سبی. پس ولی اون که کسی کودک باشد تکلیف دارد. حیوانات به نوعی تکلیف دارند، اما ما نمیتوانیم از ایران درک این معنا بکنیم. ما اون که در وجود این حیوانات وجود دارد نتوانستیم حس کنیم و بتوانیم درک کنیم. همین مقدار میدانیم که قرآن میگوید ما من دابته هیچ جنبنده نیست الا هو و آخذون به ناصیتها، الا اون که ناصیه اون هم دست خداست، مانند شما انسانها در آیات دیگر میفرمایند. و این که ناصیه موجودی دست خدا باشد این کم بحثی نیست. این بحث نظم است، این بحث تدبیر است، این بحث شعور است، این بحث ادراک است که خداوند سبحان در حق حیوانات هم فی الجمله این رو اثبات میکند و مطرح میکند. و مصادیق رو بازگو کردیم در خود قرآن که میبینیم ما شعوری در این حیوانات میبینیم، هدهد میبینیم، ما نعمل میبینیم، یه موارد این چنینی را در قرآن کریم میابیم که خداوند این تعقل و شعور رو در حد خدا عالم حیوان برای این موجودات اثبات میکند. و اشاره کردم که روایاتی نیز داریم که در این روایات برها گفتگوی حکومت خدا در بین حیوانات نیز مطرح است. پس در مجموع آیات شریفه میتوان این آیه مبارکه رو دلیل بر حشر حیوانات دانست. مجدد عرض میکنم در حشر حیوانات دو مذهب وجود دارد. عده معتقدند که حشر حیوانات برای پاسخگویی به مظالم انسانها بر اونهاست. اینها فردای قیامت محشور میگردند همان گونه که زمین محشور میگردند، همان گونه که قطعات زمین میان تا شهادت دهند که ما بر اونها چه کرده ایم، چه عملی انجام دهیم. قطعه زمین میاد که خون مظلومی که بر اون ریخته است منعکس کند عند الله و شهادت دهد که ظالم کیست. این حیوانات هم به نظر بعضی بدین شیوه به حشر میآیند، اما ظاهرا با آیه شریفه و کلیتی که آیه مطرح میکند این خیلی تمام نیست. این دلیل بلاز این که آیه تمام حیوانات رو مطرح کرد، تمام طیور و پرندگان رو مطرح کرد، نه اون که در محدوده زندگی انسان هاست و در ارتباط با بشر خواهد بود. بذار طبعا شاید همون حشر کلی که به هر حال آیه شریف بازگو میکنند استوارتر باشد در این بحث، ولو این که به جزئیات و ذرائط اون ما ره نداریم متاسفانه و توان فهم اون هم شاید نداشته باشیم. این مجموع مختصری از بحث دیشب رو که بعضی از عزیزان استاد فرمودن مطرح کردیم. محضر بارکتون به ابتلاع و انتهای عرائض دیشب به این آیه خورد و الذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات. اون کسانی که تکذیب به آیات الهی ورزیدند صم و بکم. کلمه صم جمع عصم است و بکم جمع ابکم. ابکم اون کسی که لال است، زبان برای گفتار ندارد. عصم اون کسی که کر است، صدا نمی‌شنود، سمع ندارد. کسانی که تکذیب به آیات الهی می کنند اینها گوش ندارند، اینها لالند. به ظلمات، اگر در ظلمات هستند پس لازمه در ظلمت بودن عدم رؤیت است، پس چشم هم ندارند. اینها نه گوش دارند، نه زبان گفتن دارند و نه اون که چشم دیدن دارند. خب حال اون که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند این کری و این لالی و این کوری را که نسبت می دهد به مکذبین آیات الهی به قرینه ادامه آیه شریفه، این مجازاتی است که خداوند در حق این جماعت مطرح می‌کند. و این بحث عقوبت و جزاء الهی است. اون کسانی که تکذیب به آیات الهی می‌کنند از نتیجه تکذیب به آیات الهی آن است که اینها فهمشون گرفته می‌شود، قوه تحلیل ندارند، استماع ندارند، اینها چشم و بصیرت ندارند و زبان باز کردن و سخن حق گفتن هرگز نخواهند داشت، زبان سؤال و سوال کردن و مطلب حق شنیدن ندارند. این مجازاتی است که حضرت باری تعالی همان که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم بشاره، این به عنوان مجازات خداوند مطرح میکند در اینجا. به دلیل اینکه میبینیم در ادامه آیه فرمود من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. هر کسی را که خدا بخواهد اذلال میکند و هر کسی را که بخواهد در صراط مستقیم هدایت میکند. مکرر این بحث مطرح شده از خدمت عزیزان که اضلال دو گونه است. ما یه اضلال ابتدایی و بدوی داریم و یه اضلال مجازاتی داریم. اضلال کسی را از راه بدر کردن است، کسی را از مسیرش منحرف کردن است. ما دو گونه اضلال داریم. گاه بدوی است، هیچ حسابی نیست، هیچ کتابی نیست. ما بدون اینکه کسی رو بشناسیم اصلا گاه می نیست شرارتی است، گاه یه قساوتی است در وجود، گاه یه رذالتی است. بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ سابقه ای کسی رو به هر حال سوال میکند آدرسی را، میگه آ این مسیر کجاست، ما به جای جنوب شمال بهش آدرس میدیم، لذت میبریم، میخندیم که این رفت مثلا به این طرف، به غرب میخواست کند ما آدرس شرق بهش میدیم. این اضلال است. اضلال بدوی، چه حسابی بود، چه کتابی بود این کار رو کردی، خواستیم لذت ببریم. گاه اضلال اضلال مجازاتی است، یعنی به هر حال حساب آن است که زمان این آقا ما رو اضلال کرده است، از زمانی از این بدتر بر سر ما آورده است، حالا امروز موقعیتی است که ما جزای اون میدهیم، پاسخ اون میدهیم. اینو در عالم بشری عرض میکنم، بین ما و خداوند سبحان، این که حضرت باری تعالی اضلال میکند انسانها را، اولا خود اضلال الهی لا معنا للاضلال الا الخذلان، معنای اضلال الهی خذلان است، راه کردن و ول کردن است. وقتی خداوند افاضه خودش رو و اشراق خودش رو از وجودی برمیدارد، این همان اضلال است. منتها چه چنین کاری رو می شود؟ چه خداوند این اضلال رو می کند؟ هرگز حضرت باری تعالی ابتداعا این معامله رو با کس نکرده است و نمی کند. اضلال الهی مجازاتی است، به جزاست، به سزاست. یذل الله الظالمین، قرآن بازگو می کند خدا ظالم را اضلال می کند، یعنی از اون طرف سرزده است، ظلم از اون سو آغاز شده است، خداوند رهاش کرده است ظالم را. و ما یذل به الا الفاسدین، فسق آغاز شده است، خدا رها کرده است فاسق را به سوی خویش. این میشه اضلال الهی. این که در آیات قرآن مکرر میبینیم توائفی رو خدا بازگو میکند که هدایتشون نمیکند، یعنی همین اضلال. ان الله لا یهدی الکاذبین، خدا دروغگو را هدایت نمیکند، یعنی خدا دست محبتش از سر دروغگو برمیدارد. ان الله لا یهدی المصرفین، خدا مصرف را هدایت نمیکند، عنایت و لطف به مصرف ندارد به لحاظ اسرافون. موارد زیادی داریم، حدود 10-12 عنوان در قرآن وجود دارن که خداوند سلب هدایت از اینها میکنه، یعنی اثبات ضلالت میشنند. و خود این عناوین مشخص کننده است که حضرت حق ابتداعا کسی رو رها نمیکند. اگر اضلالی است، این خدا که را خواست ضلالت میده، در که را خواست هدایت میده، چه توجیهی دارد؟ روشن است قضیه، این مجازات الهی است. و باز در وادی هدایت هر کسی را که بخواهد هدایت میکند، خدا همه را هدایت کرده است. هدن للناس، خداوند جمیع مردم را هدایت کرده است. اگر این هدایت تبعیضی را می‌بینیم که در حق کسی امضا می‌شود و در حق دیگران امضا نمی‌شود، اینم مانند همون اضلال تبعیضی است. یعنی عده‌ای میان در وادی، اینها به گونه‌ای عمل می‌کنند که بیشتر مشمول این هدایت می‌شوند و بیشتر مشمول این هدایت می‌گردند. اونگاه در حق اینها تجلی بیشتری دارد هدایت الهی. اینها کسانی هستند که به سوی خدا اقبال دارند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس این در مجموع خاطر مبارک آیان باشد. خداوند با هیچ کس خویشاوندی ندارد. حضرت باری تعالی بدون نه کسی رو بهش امتیازی میدهد نه سلب امتیاز میکند. اگر سلب امتیاز میشود به لحاظ پشت کردن است، به لحاظ عمل کرده سوء است. اگر امتیاز ویژه داده میشود به لحاظ حسن خدمت است. الا خداوند با هیچ کس رابطه خاص و ویژه‌ای ندارد. فرمود قل ارائیتکم این اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. در این فراز از آیه شریف خداوند می فرماید که بگو پیغمبر ارائیتکم، کلمه ارائیت در قرآن کریم با اون زمینی که به دنبالش می کسب زمین خطاب است، ان القاعده به معنای اخبر نیست، یعنی آگاه کن ما را، بگو ببینیم آیا غیر از این است، این است، این نیست، نوعاً به معنای اخبار. حالا ببینه این که ارائیت خود فعل رؤیت است، به معنای دیدن است و با اخبار چه مناسبتی دارد؟ خب یکی از طرق مطمئن خبر دادن آن است که خبر عینی باشد. خبر سمعی رو منتقل کردن چندان استحکامی ندارد، نوعا اون خبری قوت دارد که با رؤیت باشد. آن چه یک دیدن کند ادراک اون، با هزاران گفته نتفان شد بیان. اگر به ناس ما خبری رو منتقل کنیم، باید عینیش کنیم بعد منتقلش کنیم، رؤیتش کنیم بعد منتقل کنیم. ارائیتن از به معنای اخبری معنا می کنند در کلام عرب و در قرآن همین طور است. پیغمبر بگو ان اتاکم عذاب الله، اگر عذاب الهی آمد برای شما، او اتتکم الساعه، یا اگر ساعت آمد، امیر الله تدعون، آیا اونجا در اون لحظه‌ای که عذاب می آید و در شدت قرار می گیرید، یا در اون ساعتی که میاد اون عقوبت الهی بر شما غیر الله تدعون، آیا غیر خدا رو کسی میتونید معرفی کنید که اون رو در اون ساعت بخوانید و از او بخواهید کشف ضر رو شما کند و مشکل شما حل کند؟ آیا در شدائد زندگی جز به خدا فکر کردید در رفع مشکلتون یا نه؟ اون که اینجا حضرت حق مطرح می کند همون برهان فطرت است. یکی از براهینی که در باب اثبات وجود خداوند سبحان که نه تنها بلکه در باب اثبات وحدانیت حق به کار می آید و عارفان و نوعاً صاحبان دل به این تمسک می جویند، برهان فطرت و خداجویی است و خداگرایی نهادینه در وجود بشر است. همان فطرت الله التي فطر الناس علیها است. این که در درون انسان ها فطرت خداجویی وجود دارد، گاه زمینه و موقعیت برای بروز این فطرت در خانواده، در جامعه، در محیط تربیت دیده می شود، گاه دیده نمی شود، حالت خفا پیدا می کند این فطرت، اما در زمینه های مناسب بالاخره فطرت خداجویی خودش رو رو می کند و نشان می دهد. همان مثالی است که قرآن بارها مطرح می کند، شکستن کشتی و در دریا قرار گرفتن و در حال معرض و غرق و نابودی شدن، اونگاه فریاد یا الله برداشتن، یعنی احساس کردن این که مقامی است غیر از عوامل مادی و اسباب عادی زندگی که اون مقام می تواند راهگشا باشد. این دروغ فطرت انسان ها خداوند سبحان تعبیه کرده است گرایش به خودش رو. این همان است که کل مولود یولد علی الفطره، به تعبیر حدیث نبوی از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی هر مولودی با فطرت خداجویی به دنیا پا می‌گذارد. این در نهاد بشر وجود دارد. بگو پیغمبر وقتی که اون شدائد زندگی می آید به سوی شما، احساس می‌کنید که تقطع از فهم الاسباب، از اسباب عادی و مادی زندگی کاری برای شما بر نمی آید. یا اون که عطت کم و ساعه، حالا این که عطت کم و ساعه، این ساعه که در اینجا خداوند مطرح می کند، در قرآن به امور لحظه‌ای ساعت گفته می شود. به این جهت به قیامت ساعه می گوید، چون امر قیامت ساعت است. و ما امرنا الا واحده کلمهن بالبصر، چشم به هم زدن می شه قیامت. قیامت اونطور نیست که ما خیال کنیم حالا از 50 سال قبل رادیو اعلام میکنن که میخواد قیامت بیاید، نه این مثال نیست. قیامت لحظه ایست به گزارش قرآن و اون حالت دفعی را دارد. به تعبیر حق خود مسئله مرگ چنین حالتی را دارد. مرگ ساعت است در قرآن، دفعی میآید، بغتتن میآید، الموت یعطی بغتتن و القبر صندوق العمل، به تعبیر اون یعطی بغتتن، بغته میآید، ساعه میآید مرگ. زمانی بعضیان عرض میکردم اون صدیق محترم برحال دوستی از همین آیان اطراف در جلسم هستن، بسا برحال فرزندان عزیزشون که قند در درون چای گذاردند و قند را به دهان مبارک زدند، اما چای را فرصت خوردن جناب جبرئیل، جناب اسرائیل نداد، قند را نوش جان فرمودن، چای را گذاشتن برای ورثه محترم بخورند. در فاصله یه قند و چای برحال کارش انجام میشه. ساعه مرگ را ساعه میگویند، چون اینطور میاد. قیامت را ساعه میگویند در قرآن کریم. فرمود هنگامی که ساعت اینها میآید، تا اون زمانی که ساعت، آیا بگو پیغمبر در اون لحظات غیر الله تدعون اصلا وجود ندارد عزیزان؟ یعنی اون ساعتی که انقطاع در وجود میآید، اون ساعتی که شدائد میفشارد به انسان جز به خیشتن خیش فکر نمیکند، طرف دوم خداست و خدا فکر میکند و همان وجود قدید الهی فکر میکند، حال از هر کانالی که خدا در وجودش منقش شده است، یعنی هر تصویری که از خدا دارد جز به خود و خدا فکر نمیکند در اون حالت شدائد و دشواری های زندگی، قرآن همون برهان فطرت رو در اینجا مطرح میکند. بل ایاه تدعون، هیچ تأمل ندارد، فقط خدا را میخوانید در اون لحظه. بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الی انشاء، در اون صورت وقتی که شما از عمق وجود و ضمیر خدایی را میخوانید، اگر مشیت حق تعلق بگیرد، کشفی میکند خدا در مشکلات شما و مشکلتون کم میکند و میکاهد. و تنسون ما تشرکون، در اون لحظات شدید که فطرت شما برمیخیزد از حالت خفته برون میآید، اونجا شما همه چیز را فراموش میکنید، نه بت میدانید، نه معبود دیگر میدانید، نه وسیله و عامل دیگر میشناسید، اونجا فقط خدا میدانید و خودتون، اونجا فقط خود همه چیز را فراموش کردید، فقط نفس خودتون و نجات خود شماست و اون سوی قضیه که خداست که میتواند کشف ضر شما بکنه. این مبحث و اشکال مختلفه در قرآن کریم مطرح شده است. در همین جا هم در یه حد تذکر انسان ها به اون مقام آخر، این که آخرین تکیگاه، این که آخرین پناه،
خداوند سبحان است برای بشر ولو برای منکرین حضرت حق، ولو برای مشرکین و برای اونها که تردید دارن در خصوصیات سبحانی، اسبابی تعالی به این دلیل هم وجود حق اثبات میکنه، هم وحدانیت خداوند را که اونجا دیگه مشارکی نیست، اونجا شریک و نظیری نیست، این بحث رو مطرح میکنه. خب حال که اینجا سخن به این فراز رسید، خداوند سبحان میاد و یه سری از سنن خودش رو با امتهای گذشته بازگو میکنه و در این حال درس هایی از توحید حضرت حق و ترجحاتی است به خصوصیات اجتماعی امتهای گذشته و تعالیمی است برای پیروان قرآن. ولقد ارسلنا الى امم من قبل کف اخذناهم بالبأساء والضراء، ما سنتمون چنین بود که ارسلنا الى امم، رسول فرستادیم به امتهای پیش از شما قبل از شما یا رسول الله، فاخذناهم بالبأساء والضراء، ما آمدیم و اخذ کردیم، اخذ اون گرفتن با قدرت، ما اومدیم دو چیز رو حاکم کردیم در بین انسان‌ها به دو شیوه. وقتی که دیدیم اینها جواب پیغمبران ما را ندادند، اینها نیومدن و سر در خط انبیاء الهی ننهادند، ما بلشون نکردیم، خواستیم اینها رو به راه بیاوریم، خواستیم اینها به خود آیند و متوجه باشند، لذا با دو سنت با اینها عمل کردیم. سنت شماره یک این که اخذناهم بالبأساء والضراء. کلمه بأسا و ضراء، خود بأسا از ماده بؤس و بأسا می آید، به معنای رنجش، به معنای شدت. جنگ را بأس می گویند، خود جنگ را بأس می گویند. اولی بأس شدید، نحن اولی بأس شدید، ما دارای بأس شدید هستیم. رنج، تعلم، به اصطلاح دشواری ها و حدت ها را بأسا می گویند. ذرا هم همین معنا را دارد، ذرا هم شدت هاست، تعلمات، رنج ها، دشواری ها. اما هنگامی که کنار هم این دو واژه مطرح می گردن، یکشون در درون است، یکی در برون است. به رنج هایی که انسان از بیرون می بیند، مشکلات بیرونی، آل طوفانی است، زلزله است، سیلی است، ابتلاعات بیرونی است، به اینها بأسا می گویند. و اون که از درون آغاز می گردن، رنجش های روانی است، یه کاستی های روحی است، یه استراب هاست، یه استرس هاست که وجود انسان رو خرد میکنه از درون. به اینها وقتی که با بأسا میاد ذرا گفته میشود. اخذناهم بالبأسا و ذرا، این دو چیز حاکم شد بر مردم و اینها جعل الهی بود. ما وقتی که دیدیم اینها استنکاف میکنن، ابتلاعا یه فشار قوی بر اینها وارد کردیم، یه ابتلاعات اجتماعی، یه ابتلاعات درونی، یه پرس از بیرون و یه پرس از درون بر وجود اینها قرار دادیم تا ببینیم اینها آیا به این وسیله لعلهم یتزرعون، آیا شاید میشه که اینها به تزرع بیایند یا نه، این عامل میشه یه عامل تربیتی باشد اینها رو به خود آورند یا خیر. نکته دارد اینجا لعلهم یتزرعون. اولا تزرع با ساتزا، با ساتزا و عین یتزرعون در اصل خود معنای تزلل رو دارد. اگر باز ریشه واژه رو بخوایم دقیق تر بدانیم، خود زرع به معنای پستان گوسفند و شیر، هنگامی که شیر درون پستان میاد و آماده دوشیدن میشه برای چوپان، برای کسی که میخواد این پستان این گوسفند رو بگیرد، این میشه تزرع. یعنی وقتی این حیوان آرام میشود که این شیر رو به راحتی میدوشند، این تزرع است. اصل ماده و ریشه اونجاست، به اون حالتی که انسان تزلل میپذیرد، به اون حالتی که انسان مذلت میپذیرد و اطاعت میپذیرد و خیلی از نخوت ها در وجودش جا ندارد، این حالت را حالت تزرع میگویند. فرمود لعما، این بأسا و ذرا را حاکم کردیم، لعلهم یتزرعون، شاید اینها تزرعشون رو به خدایشون نشان بدهند، شاید اینها از اون کوه نخوت به زیر بیایند و در قبال خداوند سبحان خاضع گردند، بدانند که این هواهای تو خدا انگیز، از خدایان تو خدا بیزار، بدانند این چیزهایی که در درونشون ساختن اینها، خدا از اینها بیزار است، از این نخوت ها و غرور هایی که در درون اینها افرائیت من اتخذ اله و هوا دارند در درونشون حاکمیت میکنند. حالا اینجا اون که حضرت حق میگوید و بازگو میفرماید آن است که یکی از شیوه هایی که انسان رو به تزرع میآید، به سنت خداوند سبحان میآید، همین سنت ابتلاعات است. در بحث بلا به تقسیم سگانی رو عرض می‌کردیم زمانی مرزیزان، همین ابتلاعاتی که ما در درون و برون می‌بینیم سه حالت دارد. بنابراین چه در روایات و در متون در قرآن و روایات می‌بینیم، ما گاه بلا داریم و این بلایی که وجود دارد صرفاً بازتاب عمل است. یعنی خیلی از ابتلاعاتی که ما داریم در زندگی یک سوم بفرمایید. یک سوم از ابتلاعاتی که انسان‌ها دارن اینها بازتاب عملی کردار اونهاست. اینو قرآن تأیید می‌کنه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لنذیقهم بعض الذی عملوا. گاه فساد حاکم می‌شود، گاه یه وضعیت حادی بر جامعه و انسان و وجود آدمی می‌آید که این به تعبیر قرآن به ما کسبت اید الناس است، عمل کرده هاست. اعمالکم امالکم کما تکونون یولا علیکم. اون که می آید بر سر ما از ما می آید. این یه نوع بخش بلاست. یه سری بلاهاست که اینها خلاصه ای کار ریشه های این بلا رو ما خودمون چیدیم. مقدمات چون به دست خود ما فراهم شده است و به سر ما می آید. اینو گاه می بینید نوعا این مسئله خاطر مبارک عزیزان باشد، خدا می داند قضیه جدی است. نوع این مسئله در حق الناس است، در حقوق اجتماعی مردم است. نوعاً پا رو بر حق انسانها نهادن و خصوصاً با ظلم با بندگان خدا عمل کردن، این بازتابش به خود انسان در همین دنیا می آید. از زمینه های بلاسازی برای وجود انسان عمل کرده خصمانه و ظالمانه با بندگان خداست. این بلاساز است، بلاتراش است برای وجود ما. روایات فراوان داریم، ولو بقا و جبلون علا و جبلین، اگر کوهی بر کوهی ستم کند لهدمه الله. خدا به بازتاب این ظلم خوردش میکنه. همینجاست. در متون روایی داریم که بعضیا شکایت میکردن به منصور، آقا اینجوری شد اونجوری شد، فهمیدم رو فکر کن. رو فکر کن. تو میگی مال این جور آتش گرفت، برو ببین مال کی رو آتش زدی. این که اون چیکار کردی؟ گاه ارجاع میدادن به این، یعنی این خط رو باز میکردن که بازتاب عمل به شکل بلا در وجود انسان حاصل میکرد. یک نوع دوم ابتلاعاتی که در قرآن در دنیا وجود دارد در انسانها، اون بلاهایی است که اینها جنبه محک زدن و جنبه آزمون و جنبه ساختن وجود انسان رو دارند. یعنی اینها به هر حال محنه، اینها جنبه این باستاب عملی نیست. این برای این پیش میاد که خلاصه یه نوع همون معنای ابتلاع واقعی است، همون محک زدن و معیار خوردن است که در این شدائد و در این حدت‌ها ناز پرورد تنعم نبرد راه به جان، عاشقی شیوه رندان مراکش باشد. یه عده از مهنت‌های دنیاست که اینها وجود رو می‌سازند. خیلی از اینها انسان‌هایی که به حال اون به حال به مشقت نهادن، قدما این بحث رو داشتن در اشعارشون، در کتاب‌هاشون، در نوشته‌هاشون، حتی گاهی می‌بینیدم خانواده‌های سلطنتی گذشته اون که می‌خواست ولی عهد بشه در بین فرزندان عبد از سلاطین گذشته رفت بود از برا، اونی که می‌خواستن ولی عهدش کنن هیچ‌گاه نمی‌ذاشتن تو دربار بمونند، تو مرکز پایتخت بمونند. شما نگاه کنید، هم قاجاریه که آخرین سلسله اونچنانی بودند، می‌بینید که بهران اینا ولی عهدشون کجا بودن؟ تبریز بود. نوعاً ولی عهد رو نمی‌ذاشتن تو دربار بمونند، این بماند اینجا تو حرمسرا و برد و بیاد، به دم کار نمی‌خورد. اینو می‌فرستادن یه جای دور از پایتخت، اینو میفرستادن یه جایی که شدتی بالاش باشد، یه فشاری باشد، یه حالت استقلالی ایجاد بشد در وجودش تا بتواند اون به هر حال شخصیت رو برای صدارت بعدی که میخوان دستش بدن بیابد. حالا عرضی ندارم به کیفیت و کمیت قضایا، اما خلاصه این وجود داشت. اذرب ولیدک، حالا در بعض از عبارات که حالا تندتر رفتن، به هر حال اون که قلم رو رسم میکنی و سر قلم رو میتراشی، به هر حال بدان تا سر قلم رو نتراشی آماده خوشنویسی نخواهد بود. این مثال رو شاعر عرب میزند، تا زمانی که با فرزند بعض از مشقتها رو براش هموار نکنی و پیش پاش قرار ندی نمیتوانی خوشنویس باشی با وجود او. یعنی وقتی که یک کسی همه چیز برای زندگیش متاسفانه حالا این حرف ما سوء برداشت نشود برای والدین مکرم یا نوجوانان و نوچشمی های عزیز، اون فرزندی که همه چیز در زندگی براش فراهمه تا گفت میخواهم فردا صبح براش دلوش قرارت نهادن، اون کسی که برای خیلی از دویدن ها رو نکشید، خیلی از مسائل رو ندید، این خیلی فرق میکنه در زندگی. این آن است که استواری در قبال مسائل رو متاسفانه ندارد، اون سختی و اون شدت را ندارد. می پاچاوی پسر به مکتب داد، لوح سینیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته بزر جور استاد بهز مهر پدر. اونی که جور نکشیده از استاد با مهر پدر نمیتواند به جای برسد. لازم است خلاص یه سری اطلاعات رو خداوند برای اهل ایمان قرار میدهد، در وجود اینها قرار میدهد که وجود اینها ساخته بشود. اینها در این شدائد و در این زیر و بمها اینها میرن تو کوره زندگی میان بیرون عیار میکنن. تلاش کن 17 میشه 18 میشه 20 میشه 21 میشه 24 میرسد به اون آج. این دو نوع سوم ابتلاهاتی که وجود دارد اینها کرامت من الله، اینها کرامت خداست، اینها برای ترفیع انسان هاست، اینها برای مقام دادن انسان هاست در فردای قیامت. این یه نوع سنت الهی است. خداوند یه شیوه برایی را ابتلاعاتی را در وجود انسان هاست که عوارض و نتایج اونها اینجا برمیگردن و فردای قیامت برمیگردن. حالا حکمت این چیست؟ باز اسرار این بحث چیست؟ چه نیازی بین انسان ها به یکدیگر ایجاد می کنند؟ چه مسائل رو به دیگران تعلیم می دهد این سنت خدا؟ اینها خیلی بحث دارند. گاهی حتی داریم ان فی الجنه منزلتن لن تنالها العبد الا بالابتلاء فی جسده. یه مقاماتی وجود دارد در عالم قیامت که انسان ها به اون مقامات نمی رسند مگر به بعض از ابتلاعات در وجودشون. و ایوب اذ نادى ربه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. هاجریان ایوب پیغمبر رو خدا مطرح میکنه، مسنی الضر، خدایا ما به اینجا رسیدیم، به گلو رسیده است، درمان میکنی یا نمیکنی؟ اجابت میکنی یا نمیکنی؟ فکشفنا به ما اما چشم کردیم ضر رو را، چه کردیم؟ خداوند پاسخ مطلب رو مطرح میکنه. این نوع سوم ابتلاعات است که ما داریم. پس ما سه نوع بلا داریم در دنیا. یه عده باستا به عمل ماست، یه عده محک خوردن ما در زندگی ساختن وجود ماست، اون مهنت ها و شدت هاست، یه عده اون کرامت الهی است که باستا به اخروی و اجر خداوند سبحان برای انسان ها وجود دارد. این سه قضیه وجود دارد. در اینجا فرمود فاخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. این از دو دوم بود. ما گاهی بعض از مسائل رو برای اینها پیش می آوردیم و خداوند پیش می آورد. این سنت تربیتی خداست. گاهی چوب خداست برای تربیت، گاهی این زیر و بم الهیست برای به خط اومدن انسان ها لعلهم يتضرعون. اینهایی هست که به خود بیان بدونن از کجا میاد این عوامل، بدانن در این شدائد چه باید بکنن، از کجا متوجه شده است، اون غرور و اون کبر آدمی در درون اینها از بین برن و بدانن در حال اینجا جاییست که باید خاضع شوند، اینجا جاییست که باید متوجه باشند و دست رو به درگاه او دراز کنند و از خداوند سبحان اون استمداد حقیقی رو بجویند. اما فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چی شد که اینها وقتی خدا این رو این شیوه تربیتی رو با اینها عمل کرد جواب ندادند؟ اینها باز هم فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی که بأس الهی آمد به خداوند بدین شیوه با اینها عمل کرد اینها پاسخ ندادند و جواب ندادند؟ بیان آیه بیان تأسفه، یعنی خداوند دارد تأسف بازگو میکند، خداوند دارد یه حالت گله‌گذاری است از بعض از انسان ها، بعد خودش پاسخ میده از حضرت حق. ولیکن ریشه از اینجا بود، ولیکن قصد قلوبهم و زیر لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. ولیکن قصد قلوبهم، اون عاملی که موجب شد اینها تضرع به درگاه خداوند سبحان نداشته باشند اون قساوتی بود که بر دلها حاکم شد. کلمه یک قصد از خصوصیات سنگ است، یعنی اون سنگ های پرسلابت سخت را به اصطلاح اون حالت قساوت قصد الحجر، وقتی که سنگ خیلی قوی است، خیلی سلامت دارد، کانی خیلی سختی است، اونجا صفت قساوت به کار برده می شود. در قبار لینت، این سنگ هایی که پت می زند سختی که می شود، این لین دارد. اون سنگ های خیلی قوی استواری که تکان نمی خورند اونها قساوت دارند. گاهی در آیه شریفه این اسناد به این تشبیه کل حجاره او اشد و قسوتن، بعض از دلهاست که اینها مانند سنگه، بلکه از سنگ هم شدیدتر است، قسوت بیشتری دارد. حالا اون قساوتی که خداوند در اینجا فرمود ولیکن قصد قلوبهم، ریشه ای که اینها به سوی خداوند تضرع نکردن اون سنگ شدن دلها به اینها بود. اون دلی که خدا مطرح میکند که سنگ میشود از سنگ سختر میشود، مسلم این قلب گوشه سینه ما و شما که نیست، این که سنگ نمیشود، اگر سنگ بشه که ما زندگی نخواهیم کرد، مرگ برای ما میآید. اون قلبی که در اینجا مطرح میکند روح هست و جان آدمی است، اون جانی که باید لین داشته باشد، باید لطافت به روح حاکم باشد، باید اون حالت نرمش در روح آدمی وجود داشته باشد. اما کار جماعتی به اونجا میکشد که قصد قلوبهم، اون حالت تسلب،
اون حالت خشکی، اون حالت قهر و شدت در جان و در وجود و در روح جمعی از انسان ها حاکم میشد که دیگه اینها وجودشون هیچ انعطافی ندارد نسبت به خداوند سبحان، هیچ انعطافی ندارد، هیچ لطافتی در وجود اینها حاکم نمیگردد. این مشکل اول. حالا این رساوت از کجا می آید؟ باز این خودش مشکل، اما این از کجا می آید؟ چطور می شود که دل انسان قاسیه می شود؟ گاه قرآن میگه بعض از سنگ ها از اینها می شکافد، آب برون می آید، اما بعض از دل هاست که هرگز نمی شکافد، آب برون نمی آید از آن. تشبیه عجیبی می آورد قرآن کریم، یعنی بعض از دل ها این طور می شود، هیچ تأثیر معنوی بر این دل نیست، هر چه بگویی اثر ندارد، هر چه بشنود تأثیر ندارد. چی میشه که این حالت دست میدن؟ اینه که داریم در متون نعوذ بالله من قساوت القلوب، پناه میبریم به خدا از اون که دل قاسی باشد. حال این قساوت دل و این سختی دل از کجا حاصل میگردن؟ این به هر حال اون چه که باز از خود قرآن به روایات برمیآید، خود قساوت دل یه نوع بازتاب برخوردی ما با عالم خارج است، یعنی انعکاس و واکنش اعمال در وجود انسان قساوت می آورد. با هزاران مرتبه تنزل عرض می کنم، در بعض از مشاغل اجتماعی است اینا مکروه، میگن دو بعض شما مکروه است، در بعضیش تحلیل کردن. مثلا فرض بفرمایید، مثال عرض می کنم، خب چون این شغل نیست الان امروز در جامعه، عرض می کنم به شکل خصوصیش نیست، حالا به شکل عمومی ممکنه یکی از اجزای کار باشد. فرض بفرمایید کفن فروشی، در باید کفن فروشی مکروه است. چرا؟ چون قساوت دل می آورد. چرا؟ چون از صبح میاد در مغازه میگه خدا کسی نمرده که بیاد کسی کفن بخره، خدا چند نفر بمیرن بیان کفن بخرن. و غیر از این است، این آقا اگر تا شب به اصطلاح کفنی نفروشد خیلی ناراحت است. پس شب میرد بعد از نماز ظهرش میرد دعا میکند، مغرب داخل فردا حداقل چند نفر بمیرن که ما کفنی بفروشیم، این ذره بچه نانی بخورن. یا مثلا فرض اینا واجبات نظامیه است، یعنی نمیشه نباشه، اما این آثار را دارد. مثلا در باب قصابی داریم، اگر در جامعه اسلامی قصاب نباشه حاکم شهر باید قصاب بسازد، اصلا باید بیان دو قصاب درست کنن، این واجب نظامی است، باید این کار بشد. اما در این حال آقا لعنها تور سل قصابه میگن دو این قصاب به حال نمیشه کسی یه اومی ساتور رو بلند کند، این استخوان رو ترق بزند، این طرف بپرد در بپرد، ما اگر بخوام هم یه استخوان خورد کنیم آقا دستگاه رو میلرزد. آقا یه کسی بخند با این ساتور رو قریه این کنده ها بکوبد، آقا این سرین حیوان بریدن و این کارا کردن، زماش بیرون کشیدن و چه کردن، اینها نمیشه در روح انسان اثر نگذارن. اینو خیلی با مثال این چیزی خواستم از کنم، خود اعمال و عمل کرد ماست که یا لطافت روح می آورد یا قساوت روح می آورد. این باستاب عملیش، باستاب عملی بیرونی ماست. خیلی از پیشه ها و حرفه هاست که این حالت را دارد، در وجود انسان لینت و نرمش ایجاد می کنند، پاری از مشاغل است که قساوت می آورد. اینها به شکل عام بگید عمل کرد ما در عالم بیرون. خیلی از کارهاست ما عمل میکنیم یه گوشه از وجود ما رو سلامت میگیرد، سختی میگیرد. خیلی از کارهاست ما عمل میکنیم از صبح تاشن، بعد احساس میکنیم یه حالت نرمشی در وجودتون ایجاد شده. خیلی از مساویس و زشتی هاست که اینها آثار اون تسلب روح هست، یعنی روح رو از انعطاف میگیرد. خیلی از اعمال و حسنات و نکویی هاست که اینها میبینید نرمشی در وجود ایجاد میکنند، نوع خدمت به بندگان خدا، نوع گشودن گره از مشکلات عباد، نوع زدودن غم از دل بندگان خدا از امور است که اینها سریعا در وجود انسان نرمش ایجاد میکنند، یه لطافت ایجاد میکنند، یه نرمشی و رقتی در وجود و در جان انسان ایجاد میکنند. پس بنابراین اگر قساوت دل میآید باستاب عملی است، این آن است که ما عمل کردیم که روحمون این حالت رو پیدا میکند. فرمود قصد قلوبهم، یک دوم زیر لهم و شیطان ما کانو یعملون. اینها که هیچ تضرع به درگاه خدا نکردن، مشکلشون این بود که شیطان برای اینها تزیین کرد اعمالشون، بگی زینت داد، شیطان برای اینها آراست اعمالشون رو. اینها رویشون اینکرین شد که هر کاری که میکردن 100% میپسندیدن کارشون رو، هیچ تردید برایشون نمیومد کار این کار ما ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه. بعد نیست اگر با یه نفر مشورت کنیم ببینیم کار ما چطور است، آیا این شیوه عملی ما مورد تایید است، آیا عقلا میپسندن این را، آیا ممکنه این جالب نباشد بجا نباشد، مشورتی بکنیم عرضه کنیم بر عملکرد دیگران. ابدا ابدا، اون چه از اینها سر میزد به عنوان مطلب عالی، اون که از اینها صادر میشد به عنوان حرف آخر تزیین شده عمل کرد خودشون رو عالی میدیدند و کار خودشون رو پسندیده ترین اعمال میدیدند، هیچ براشون تردید نمی آمد در اعمال خودشون. اینی که از رموز موفقیت در زندگی است که انسان در عملی که میخواد انجام بده بازنگری کنه، یعنی هیچگاه با اون عمل کردی که میکنه، با اون کاری که میکنه حالت ادلال نداشته باشد، حالت اتکا نداشته باشد. این گود آن نیست که انسان ضعف رأی داشته باشد یا اراده قوی نداشته باشد در کار، اینی که کار خود رو بر عقول عرضه بدهد، تأمل در عمل داشته باشد، اندیشه در کار داشته باشد، عرضه کند با صاحبان خرد، قیاس کند با کار دیگران، ببیند اون چیست این عمل کرده ما به همین شیوه که ما عمل میکنیم درست است، پسندیده است، آیا دیگران از این کار اثر گرفتن، نتیجه گرفتن که منم اثر بگیرم؟ اگر اونها اثری که گرفتن چی بود در کارشون؟ اگر انسان بازنگری در کار خودش بکنه تمام است مطلب، یعنی میرسه به نقاط ضعفش. اگر اینو عرضه کند در عقول میرسد به نقاط قوت کارش و نقاط ضعفش. از خصوصیات شیطان مسئله تزیین و تسویل است، تسویل با سین، تسویل بر سبلت لهم انت. در جریان از یوسف داریم که وقتی اینها اون جریان رو آمدن و جاء و اباهم اشاء ان یکون، اش میریزن آمدن بابا آقا نمیدانی چه شد بدن، ما چشمون چپ کردیم، گرگ آمد، خورد، یوسف مرد، اون داد و بیداد و سرسده آمدن. جناب یعقوب میدانم مثل چیست قضایی های این نیست، من صد ولد بکنم انفسو کن. این تصویر نفس شماست، شیطان در درون نفس شما کاری کرد که این فکر رو کردید، با خودتون پرداختید، بعد پسندیدید، عمل کردید. این چه تصویر شیطانه؟ وقتی شیطان یه استارتی رو در وجود ما میزنه، یه فکری میاد، بعد ما این فکر رو میپرورانیم، در ذهن خودمون رضای به اون فکر میدیم، بعد در مقام خارج پیادش میکنیم، این میشه تسلیل، این میشه تسلیل شیطان. و از این مقوله ها ما داریم. تزیین آن است که وقتی عمل کردی از ما سر میزند، بعد اینو تسلیل از درون میاد به برون، تزیین از برون میاد به درون، یعنی کار که سر میزند از ما، بعد نگاش میکنیم میگیم به به، در درون خودمون رو راضی میکنیم که کار خوب انجام دادیم، هیچ شک نمیکنیم که این کار چیز. فرمود اینها به این آفت مبتلا شدن که زین الله الشیطان ما کانوا یعملون، این دو عامل اون قساوت درونی و این که راضی به عملشون شدن، اینی که کار خودشون پسندیدن، هیچ تردید نکردن در این که خطا میکنن، خطا نمیکنن، درست است، زشت است، پسندیده است، نیست، کارشون منطقی است، عقلانی است، نیست، این که اینها رضا به عمل کرده خیش دادن، موجب اون شد که به درگاه خداوند سبحان هیچگاه تضرع نکردن، هیچگاه سر در قبال حضرت حق فرود نیاوردن و بدین شیده عمل کردن. فلما نسو موزد کروبه، هنگامی که کار به اینجا رسید، این فاز اول بود، خداوند خواست اینها رو با قهر، با اون بأسا و ذرا، با اون شدت و فشار اینها رو به خود بیارن، به خود نیمدن. حالا من همینجا قبل از اینکه ادامه رو بگم، بعد قضیه عوض میشه. الان میبینیم در آیه بعدی خداوند میگه ما که ما در آسمان گوشیدیم، بهشون خیر دادیم، برکت دادیم، یه آرامشی قبل از طوفان برای اینها وجود آمد و کار جور دیگه شد. حالا این بس نیاز دارد قسمت بعدیشو مستقل‌تر بگم خدمت عزیزان. یه دو سه روایت در اینجا میگم که خیلی حساس است. اینو توجه بفرمایید آیان عزیزان. صلوات جناب بفرمایید. اللهم صل علی نه جل براغه داریم مطلب رو و در مورد دیگه هم هست. حالا دو سه مورد رو عرض می کنم خدمت عزیزان. از وجود مقدس نبی مکرم فرمود اذا رأیت الله، اگر دیدی که خداوند سبحان به تو به گونه عمل می کند که یغتا علی المعاصی، که میبینی معصیت میکنی اما چیزی عوض نمیشه در زندگیت، معصیت کردی خلق نکرد، قوضات همون که بود بود، لا اله الا الله، فان ذلك استدراج منه، این یه کاریست که خدا دارد بود میکند که تو متوجه نمیشی، این استدراج الهیست. حالا استدراج رو توضیح خواهم داد خدمت عزیزان. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه را حضرت تلاوت کردن، همین آیه مورد بحث ما را، همین آیه را که فلولا از جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم زينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون، در مورد دیگر دارد که جریانی رو نقل میکنند از تذکره علیه الصلاة والسلام که ان قنبر مولا امیر المؤمنین، قنبر غلام امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اینو داخلش کردن بر حجاج بن یوسف ثقفی. خب میدونید قنبر به دست حجاج کشته شد، مانند بعض دیگر از یاران علی، مانند کمیل بن زیاد نخعی نیست به دست حجاج کشته شد. فحالا من الذی کنت تلی علی بن ابی طالب، چیکار میکردی با علی دنبال علی بودی، چیکار میکردی برای او گاه از حالاتش بگو. قال کنت اوزی، گاهی من آب میآوردم، آقا وضو میگرفتند و فقال له ما یک ما کان یقول اذا فرغ من وضوئه، وقتی که آقا وضوشون تمام میشد آب میآوردی وضو میگرفتن چی میگفتند. فقال کان یتلو هذه الآیه، امام این آیه را میخواندند. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغوا بما اوتوا. اینها وقتی که خدا را فراموش میکردن ما نان سوتاشون بیشتر میکردیم. عجیب. حالا من میگم مقدمه در ذهنتون باشد تا انشاءالله فردا شب با هم روی بیشتری داشته باشیم. تا پایان آیه رو خواند، فقال الحجاج، حجاج گفت اظنه کان یتعوله علینا، خیال میکنم که علی این آیه رو برام مثل منی میخوانده است و تعبیر میکرده است. قال نعم، قنبر هم بدون تعارف گفت بله همینطور است. پس مصادیق این آیه است. از این مقوله حالا هست، من دیگه فکر کنم اگه وارد میشم بس میموند و اونی که خدمت عزیزان بخواهیم بگیم نخواهد شد. باشه، تا اینجا سخن رو میگذارم خدمت عزیزان تا برسیم فردا شب به تحلیل بیشتر این بحث. اول خداوند سبحان فرمود اخذناهم بالبأساء و الضراء، یه فشار اول. بعد فرمود وقتی که اینها فراموش کردن این تذکر ما را، گشایش بعدی میاد. ابتداعا یه مزیده، بعد یه گشایش، بعد چی میشد؟ اخذناهم بغتتن، آنگاه نابودی کلی. فاذاهم مبلسون، آنگاه یأس کلی حاکم میگردد و سنت حلاک خداوند سبحان در حقشون. حالا این چطور میشه؟ این فرمولش چیست؟ این چه قاعده و قانونی دارد؟ آیا کجا میشه این رو بیشتر دید؟ نیاز به توضیحات بیشتری دارد که خدمت آقایان عزیزان و سروران گرامی انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو به حول قدرت الهی تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش متوجه نورانیت کلام خودش بگردانه. همیشه عرض کردیم خدمت عزیزان، این ظرف آب دست ما و شما، این لیوانش و خود آب درونش، همیشه جهنم همیشه بهش. هر چی رو تصور کنید، این خط و خال و برحال این چشم و جمال و جلالی که آیان عزیزان دارن، ممکن است در حال این خودش تصویری باشد از سیمای بهشت، با کمال و مصفایی ممکن است تصویری باشد از سیمای جهنم. هر چه رو تصور کنید، یه سرش اخذناهم بالبأساء و الضراء، یه طرفش فتحنا علیهم ابواب کل شیء، هر چی داریم، هر چه خدا به ما داده است در این دنیا همین حالت رو دارن. یه طرفش جهنم است، یه طرفش بهشت است. این قاعده کلی است که خداوند با همه بندگان خیش داره. امیدواریم به فضل الهی و رحمت خداوند سبحان و میخواهیم از استبایات تعالی که خدایا هر نعمتی که به ما ارزانی کرده ای، شناخت اون نعمت رو به ما عطا بفرما، ما رو قدردان نعمتهای عظیم و جسیم خود بفرما، توفیق بندگی و عبودیت رو به همه ما مجرومت بفرما. خب شفایت میکنه جمله هم بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت محضران بارک عزیزان. نمیدانیم ها این بنی امیه برحال چیزی نگذاشتند اینا دیگه، واقعا چیزی رو برای بعدی ها نگذاشتند. این تمام مرزهای ظلم و تحتک و جسارت و رضالت رو در نوردیدند، همه رو تمام کردن. چیست کار تمام شده است برحال. شما سیلون دلی رو به خواستتون رسیدید. لیت اشیافی به بدر شهد و یبول و یا یزید و لاتشن، یزید دست درد نکنه دست بریزاد، درم اینطور میگوید. یه کار کن کردید دیانه، این که بکشید این اهل و بیت رو به سوی شام، این برحال این کجای رضیه هست؟ این که سرهای متحر این خاندان رو دستور بدید که اینها را حمل کنند به شام، اینها چه قضیه ایست؟ در این مسیری که در این ایام دارد این کاروان طی میکند عزیزان، وقتی که میرسیدن به وادی ها و شهرهای مختلف، این دستور بود. میدونید که مسئول قافله و مسئول کاروان به سوی شام حرکت دادن اهل بیت علیهم السلام شمر بود، شمر مسئول کاروان بود و طبیعی است که شیوه عمل کرد چه بود. میرسیدن به بعض از شهرها که میرسیدن دستور داده میشد سرها برون آورده شود، تا که میرسیدن به آبادی سرها برون آورده شود و بر فراز نیزه ها گاه اینها را علم میکردن، باز برون مینهادن باز تا منزل بعدی. خدا میداند اونقدر رقت و اونقدر حالت عجیبی دیده میشود در این آنجاها که سبوعیت و درنده خویی که کمتر در تاریخ بشر سابقه دارد. این اعمال به این نوع است، گاهی هم کار خودش میکرد، گاهی هم کار خودش میکرد، مانند اون ماجرایی که شنیدی که برحال وقتی که اومدن کنار اون دیر متوقف شد لا اله الا الله، این راهب برحال سرش بیرون کرده است از این دیر، میبیند که خبری امشب در این بیابان جور دیگری است، نتونست تحمل کند، از بالا به زیر آمد که ایها ناس شما چی من وضعی دیگری میبینم، من نوری میبینم در این فضا بدین، چی هم با شما کی هستید؟ ما فرستادگان امیرالمومنین یزید هستیم، یه سری اسرا رو داریم از خوارج رو داریم میبریم دست، چی دارید تو این صندوق؟ چیست اینجا؟ چیست؟ من این احساس دیگری دارم، من با این سر خارجی است که من حسین ابن علی و چنین حالتی را دارم. دیگه من نمیخواست این ماجرا بگم، سخنم تموم شده بود، دیگه به ذهن آمده این شب چون داره عرض کنیم خدمت عزیزان. خلاصه توانست گفت من این مبلغ از ارث پدر دارم، این درهم ها رو رئیس این قافلتون کیست؟ فلانیش. من استدعا میکنم از تو که ساعتی اگر ممکن است، دوانی اگر ممکن است، این رو امانت به من بدی، حاضرم کل سرمایه رو بدم. سر مسحر رو گرفت به بالای دیر بود، سر رو مقابلش نهاد، نشست مقابل این سر، نگاه میکند میگرید، نگاه میکند میگرید، تقایدی بیش نگذشته مرتب صدا رو بلند کرد، اشهد ان لا اله الا الله، ای سر متحر تو را شاهد میگیرم، تو را به عیسی قسم، تو را به مریم مقدس قسم میدهم که فردای قیامت شهادت بدهی برای اون که من در لب جاری کردم و اون که بازگو کردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.